درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که با سلامتی و روحی بالا و با امیدواری در جلسه حاضر شده باشین. دوباره جمعه شب هست و با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. معمولا در این برنامه ها ما به مسائل روز میپردازیم و مسئله که شاید بیشتر از هر چیز دیگه ذهن ما رو این روز اشغال کرده، البته مسئله اعدام جوانهایی هستش که در آبان ماه دستگیر شدند و بهشون حکم اعدام داده شده. این روزها فضای مجازی پر بوده از هشتگ‌های اعدام نکنید، نه به اعدام. ما هم اول در واقع اون صدا رو بلند میکنیم، نه به اعدام، اعدام نکنید. و امیدوار هستیم که هرگز دیگه تو کشورمون اعدامی صورت نگیره، علی خصوص اعدام انسان‌های آزاده، و با امید این که هر چقدر زودتر از این شرایط دیکتاتوری رها بشیم. متاسفانه رهایی از این دیکتاتوری آسون نیست. همه ما میدونیم که 40 سال در واقع یک شرایط غیر انسانی بر جامعه ما حاکمه و تلاش‌های مختلفی میشه. گروه‌های سیاسی مختلف تلاش می‌کنن برای اینکه به یه شکلی از شر این رژیم رها بشن. آدمایی که سیاسی نیستن هم تلاش می‌کنن به نوعی، ولی آسون نیست. بالاخره یک جدال هر روز است و چقدر از عمر رژیم گذشته ما متوجه بیشتر شدیم که کارمون آسونی که فکر می‌کردیم نیست. به هر حال یکی از راه‌ها این هستش که ما با همدیگه در رابطه با مسائل مختلف سیاسی گفتگو بکنیم، و البته می‌دونیم که خب سیاست فیزیک نیست، ریاضی نیست و متغیرهاش، داده‌هاش در واقع به اندازه فیزیک و ریاضی قابل اعتماد نیستند و ممکنه به هر حال افرادی که نظر میدن، نظرات سیاسی دارن، دیدگاه سیاسی دارن، ممکنه نظراتشون درست باشه، ممکنه نباشه. به هر حال خیلی مهم هستش که هر مسئله سیاسی رو هم از چند زاویه به صورت نگاه بکنیم و به مسائل به نظرم فقط از یک زاویه هم، یه زاویه سیاسی هم برخورد نشه. میشه جوانه به اقتصادی شو در نظر گرفت، البته این همه توامان هستن، ولی به هر حال با یه دید هنری به یه چیزی نگاه کرد، با یه دید روانشناسانه، با یه دید اقتصادی اجتماعی، و هر چقدر بیشتر به تحولات عمیق‌تر فکر بکنیم، نگاه بکنیم، شاید بتونیم یک به حال دید روشن‌تری در رابطه با اون داشته باشیم. یکی از چیزهایی که این روزها ذهن ما رو اشغال کرده و مورد بحث بوده توی فضای سیاسی ایران، تفاهم‌نامه راهبردی 25 ساله ایران و چین هست. نظرات متفاوتی در این رابطه داده شده و متاسفانه اون روز که من می‌بینم دوباره ذهنهایی که سیاه و سفید میبینن. بعضیا خب کاملا همه چیز رو تو این رابطه رد کردن و بعضیا خب به هر حال سعی میکنن حدیثش رو توجیه کنن، و در صورتی که بیشتر مواقع میگن واقعیت توی لایه‌های خاکستریه، تو جزئیاته، و باید به هر حال این مقدار به اون لایه‌های خاکستری هم پرداخت، به اون جزئیات هم پرداخت. ما تونستیم در واقع امشب از یک فرد متخصصی دعوت بکنیم که بیان و برامون صحبت بکنن، و خیلی خوشحال هستیم که دکتر گودرز اقتداری، فعال سیاسی، امشب در کنار ما هستن. دکتر اقتداری نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر پورلند آمریکا هستند. ایشون حسب اختیار کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر، فعال اجتماعی و به حسب حرفه‌ای متخصص علوم سیستم ها و راه ترابری است. مطالب متعددی از ایشون در نشریات انگلیسی زبان و شبکه‌های فارسی منتشر شده. ایشون برای 13 سال تهیه کننده برنامه رادیویی صداهای خاورمیانه به زبان انگلیسی در شهرهای پورتلند و اورگان بودند. با تشکر مجدد از ایشون برای پذیرش دعوت ما، موضوعم که بهتون اطلاع دادیم، نگاهی به تفاهم نامه راهبردی 25 ساله ایران و چین، من فایل های صوتی صحبت های مقدماتی ایشون رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
ضمن عرض تشکر از دعوتی که از من به عمل آوردید برای این گفتگو در ارتباط با قرارداد اخیر چین. باید عرض کنم که در ارتباط با این مسئله یک مطلب کوتاهی رو من به دلیل در واقع تخصص و حرفه‌ای که دارم در آمریکا تهیه کردم که مطالبی رو در این باره با شما در میون میگذارم. در همین افوا یک در واقع پیشنویسی از این قرارداد رو یا تفاهم نامه رو انصاف نیوز در ایران منتشر کرد که باعث شد یک در واقع یک متنی رو و حداقل بشه در موردش صحبت کرد. یکی از مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم این هستش که کسی در واقع از اصل این تفاهم نامه سندی رو ارائه نداده بود، ولی در موردش مطالب زیادی در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و مطالبی رو در واقع بر اساس حدس و گمان مشاهده می‌کردیم. در مطلبی که در انصاف نیوز چاپ شده حدوداً 18 صفحه است، من اون چی رو که دیدم در عمل یک نوع رؤوس دیدگاه استراتژیک و راهبردیه که به تبع وارد جزئیات هم نمیشه. به طور مشخص کسانی که در امور برنامه ریزی کار میکنن یا اطلاع دارن میدونن که این هرم عمودی در واقع قدم هایی که باید برداشت برای رسیدن به یک پروژه از یک دیدگاه راهبردی که اینجا بهش میگن استراتژیک ویژن شروع میشه، بعد در یک سری برنامه هایی این رو بیشتر توضیح میدن و بعد در داخل هر کدوم از اون برنامه ها پروژه های مشخصی رو در نهایت تبیین میکنن، طراحی میکنن و اجرا میکنن. در رؤوس این دیدگاه راهبردی که در رابطه با چین مطرح شده نکات مختلفی دیده میشه، از جمله یک سری ساخت در واقع مسیرهای زیربنایی مثل راه و راهن و تجهیزات بندری و فرودگاه و تأسیسات مربوطه به اون، یه سری هم سرمایه گذاری هایی در صنایع به ویژه در واقع تکنولوژی، صنایع تکنولوژیک مطرح شده، یک بخشی به امور توریستی و تجاری اختصاص داده شده. در ارتباط با هر کدوم از این موارد من سعی میکنم که به طور خلاصه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. در مورد سرمایه‌گذاری های زیربنایی، راه و راهن و تکنولوژی الکترونیک جای بحثی نیست که در واقع چین در این رشته ها پیشرفت های زیادی کرده. من به واسطه حرفه‌ای که در دارم معمولا سالانه در کنفرانس های مختلف الکترونیک و تاربری در امریکا و کشورهای دیگه شرکت میکنم و شاهد هستم که تقریبا میشه که بدون اغراق تا 60% تمام مقاله ها و تئوری های ارائه شده وسیله چینی ها عرضه میشه. اینها اوایل در مثلا دهه 90 یا اوایل 2000 بیشتر چینی هایی بودن که در امریکا تحصیل میکردن، ولی الان قسمت عمده شون از مهندسین و در واقع محققینی هستن که از خود چین برای کنفرانس ها به امریکا میان و بعدش هم برمیگردن. پیشرفتاشون هم به تبع در صحنه بین‌المللی جای خاص و ویژه‌ای داره، از جمله مثلا کمپانی هواوی که یک در واقع سیستم مخابراتی 5G ش الان در دنیا اولین در واقع تولیدی است که به اولین تکنولوژی است که به تولید رسیده و در بازار عرضه میشه، به طور کامل در واقع اروپا رو میشه گفتش که میتونست قبضه بکنه اگر که تحریمی که آمریکا اعمال کرده بر علیهش به جایی نمیرسید. ولی اونچه که مشخصه این هستش که به همین دلیل هم هست که کشورهای اروپایی رو آقای ترامپ تهدید کرده که نتونن به وارد بازار اروپا بشن، ولی به جز بریتانیا بقیه کشورهای اروپایی هنوز بر قراردادشون وارد 5G با هواوی پافشاری میکنند. لازم به توضیح است که البته یکی از دلایل این پیشرفتی که اینها داشتن این هستش که هم موقعی که سرمایه گذاری های امریکایی در چین صورت میگرفته، اینها تونستن که از روی بسیاری از اسرار تکنولوژی امریکایی ها کپی برداری بکنن و بعد اون کپی ها رو تولید بکنن. در نتیجه الان در بعضی چیزها به نظر میاد که نمونه هایی رو گرفتن و بست دادن و توسعه دادن و تونستن تولید بهتری از اون چیز اصلی داشته باشن. نمونهش حتی بر یعنی فقط هم محدود به چین نیست، در کره جنوبی هم اون کمپانی سامسونگ بسیاری از در واقع چیزهایی رو که تولید کرده کپی رایت امریکایی داشته و بعد به دادگاه رفتن و یا خسارت پرداختن به کمپانی‌های امریکایی. در امور صنعتی چینی‌ها الان هم در ایران میشه گفتش که تا حدودی مشغول هستند در صنایع اتومبیل سازی که اینها در واقع به پیشرفت‌های شایان توجهی رسیدند. اتومبیل‌های برقی که چین تولید می‌کنه الان با تسلا رقابت می‌کنه، مضاف بر این که ارزان‌تر از تسلا هست و در واقع سودی رو هم که چینی‌ها انتظار دارن خیلی کمتر از اون سودی است که آقای ایلان ماسک دنبالش هست. در نتیجه اونا تونستن تولیدی رو بکنن که مشابه تسلا است ولی بسیار ارزان‌تره. در بندرسازی و راهن همونطور که میدونید باز هم چینی‌ها در ایران کار میکنن. در بنادر گواتر و چابهار قرارداد دارن با ایران و مثلا در گواتر بندری رو که اینها دارن میسازن حتی امریکایی‌ها از در واقع تحریم ایران اون رو معاف اعلام کردن به خاطر اینکه محصولات معدنی رو از افغانستان به گواتر قرار هست منتقل کنن و از اونجا صادر کنن و چینی‌ها در اون پروژه خیلی هم پیشرفت کردن از نظر جدول زمانبندیشون و در این مورد به نظر میاد که فعالتر عمل کردن. هندی‌ها قرارداد مشابهی در چابهار داشتن ولی اونها نتوانستند و جز اخباری که این روزها من شنیدم یکیش هم این هستش که هندی‌ها بعد از مطرح شدن قرارداد ایران و چین تفاهم‌نامه 25 ساله به ایران مراجعه کردند و هیئتی رو قرار هست به ایران بفرستن که به راه اندازی اون پروژهشون در چابهار کمک کنه. در راهن دو سه تا پروژه در موردش صحبت میشه که البته اینها در اون تفاهم‌نامه‌ای که منتشر شده مستقیما من اسمی از این پروژه رو ندیدم، ولی ظاهرا یک خط آهن سریع بین مرز افغانستان به مشهد، به تهران، به تبریز و مرز ترکیه پیش بینی شده که این بخشی از اون پروژه بین المللی چینی هاست که به اسم پروژه راه و کمربند معروفه یا همون جاده ابریشم قرن 21 و هدفشون این هستش که اینا بتونن محصولات و تولیدات چینی رو از چین به اروپا منتقل کنن. محدود به ایران هم نیست، در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی هم سرمایه‌گذاری‌هایی کردند و در عمل این راهن رو از مرز افغانستان به مرز ترکیه که دیگه منظر سیستم برقی است که خود چینی‌ها در خود چین هم استفاده می‌کنن و بسیار مدرن‌تر از حتی نمونه‌های مشابه اروپایی، آلمانی و فرانسویش هست و در شانگهای و یوجان استفاده میکنن. اینا رو قراره در ایران هم اجرا بکنن و یکی از پروژه‌های بزرگی است که عملاً برای ایران به رایگان تموم میشه، ولی در ازاش اونا حق دارن که از این مسیر برای صادرات تولیدات صنعتی خودشون به اروپا استفاده بکنن. در حال حاضر هم در ایران مشغول هستند، خطوط مترو در قم و شیراز رو چینی ها ساختند، بسیاری از در واقع کابین های قطار در قطار شهری در تهران، قطار تهران به کرج رو اینا همه چینی ها ساختند و به نظر میرسه که زیاد در موردشون مسئله نباید انتظار داشت، اگر که در این پروژه 25 ساله هم بخوان که به چنین کارهایی دست بزنند. در این مورد در وقت با یکی دو جزیره هم صحبت شده، ولی باز میگم اشاره‌ای در متن به این جزایر از جمله جزیره کیش و قشم نشده، ولی این شایعات مطرح بوده. کیش همونطور که میدونید الان هم منطقه آزاد تجاری است و سرمایه گذاری های برای جنبه توریستی کیش تا به حال صورت گرفته و در نتیجه فکر نمی کنم که چیز تازه‌ای باشه. تنها تفاوتش این هستش که به علتی که ایران نتوانسته بود این پروژه های توریستی رو در اونجا تقویت بکنه، اون گول در واقع هدفی که زمان شاه بود که بتونن کیش رو در واقع به پاریس خلیج فارس تبدیل بکنن و توریست هایی رو از کشورهای عربی به اونجا مراجعه بکنن، تعدادشون خیلی محدوده الان. یعنی میرن تورهایی هست از تمام کشورهای شیخ‌نشینای خلیج فارس به کیش، دیدم که آگهی میکنن تو روزنامه‌های اونجا، ولی به اون شکل پا نگرفته به خاطر محدودیت هایی که در اون محل هست و اگر تأسیسات هتل های شیک بسازن و سرمایه‌گذاری چینی ها قول دادن انجام بدن، به نظر میرسه که پروژه موفقی رو در اونجا داشته باشن. ولی مهمترین وجه در واقع این تفاهم نامه‌ای که در موردش صحبت میشه و اون مطالبی که قابل رویت هست در پیشنویسش، مربوط هست به آمال تکنولوژیک راهبردی که درش پیشبینی شده. لازم هست که توجه داشته باشید که چین خودش در دهه‌های 80 و 90 میلادی محل سرمایه‌گذاری آمریکا و غرب بود به دلیل اینکه نیروی کار ارزان داشت. الان بعد از 20-30 سال که از این سرمایه‌گذاری‌ها گذشته، همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم، چینی‌ها هم در سطح تکنولوژی به جای رسیدن که در واقع خودشون هم تولید کننده علمی هستن هم تولید کننده صنعتی. از یک طرف هم از نظر مالی در آن چینی‌ها نفوذ خیلی زیادی در بازار سرمایه در دنیا دارن و به حدی رسیدن که در واقع این سرمایه رو میتونن صادر بکنن. به این دلیل هستش که در واقع میشه معنی داد به یک حرکتی که چینی ها الان دارن میکنن و بسیاری از کشورهای دنیا، در کشورهای آفریقایی بیشتر برای در واقع اکتشاف و صدور مواد معدنی سرمایه گذاری میکنن، ولی در مورد ایران با توجه به اینکه ایران یک محلی است که هم امکانات معدنی بالا داره و در این حال هم از نظر تکنولوژی و از نظر دانش عمومی و جمعیت بسیار برای چینی ها میتونه جذاب باشه. تحصیل کرده های ایران در بسیاری از دانشگاه های دنیا همطور که میدونید پذیرفته میشن، با مدارک بالا فارغ التحصیل میشن، اکثرا در خود کمپانی های امریکایی کار میگیرن، مهندس های دانشگاه شریف در استنفورد، در هاروارد، در همه جای دیگه توی امریکا در واقع روی دست میبرند. بنابراین یک نیچیر نیروی کار متخصصی رو که در ایران میشه پیدا کرد و منابع انرژی که ایران داره و معادنی که ایران داره، اینا همه میتونه بهترین در واقع مثبت‌ترین سرمایه گذاری چینی ها در ایران باشه، اگر که طرف ایرانی بتواند که از اینها دفاع بکنه و از منافع عمومی جامعه در واقع دفاع شایانی بکنه و اینها رو حفظ بکنه، منافع کشور رو. از این نظر من فکر میکنم که در واقع آینده ایران میتونه بسیار شکوفاتر باشه. همطور که میدونید به خاطر این تحریم ها، حالا مسئله این نیستش که ما بخوایم به این کشور یا اون کشور گیر بدیم، ولی واقعیتش این هستش که وضع اقتصاد ایران وضع اقتصاد بسیار ناجوری است و کسانی که از این اقتصاد صدمه می‌بینن، از این وضعیت اقتصادی صدمه می‌بینن، مردم، تحصیل کرده ها و کسانی هستن که به هر حال با هزار امید این جوانهایی هستن که درس می‌خونن ولی در نهایت به هیچ جایی نمی‌رسن، کارم ندارن. خب اگر یک چنین امکانی در ایران به وجود بیاد، یک چنین شکوفایی اقتصادی در ایران به وجود بیاد، این بهترین نفعی است که میتونه مردم ایران ازش ببرن. حتی اگر که تمام اون بی‌اعتمادی که برخی از مردم نسبت به چینی‌ها اعمال می‌کنن، در هر حال در داخل چین هم وقتی آمریکایی‌ها رفتن سرمایه‌گذاری کردن، اینجوری نبود که بخوان برای همه مثلا هتل بسازن، نه، در نتیجه اون سرمایه‌گذاری‌ها یک سری کارهای جنبی برای چینی‌ها هم ایجاد شد و در نتیجه اینا تونستن سطح زندگیشون الان به حدی بالا بیارن که شما هر کشور اروپایی که سفر کنید کرور کرور چینی‌هایی رو می‌بینید که باید به عنوان توریست اومدن. اینا رو هم که دولت چین ور نمی‌داره بیاره، اینا با درآمد شخصی خودشون به این کشورها سفر می‌کنن و به هر حال از وضعیت مالی خوبی برخوردارن. 600 هزار فارغ التحصیل دانشجوی چینی در آمریکا تحصیل می‌کنن، تعداد بسیار محدودیشون هستن که در اینجا می‌مونن، همه‌شون برمیگردن به چین. چرا؟ به خاطر اینکه وضع زندگیشون اونجا خوبه و نیازی ندارن که در واقع بخوان در یک کشور دیگه باقی بمونن. این ایدئال هاست که به نظر من اهمیت داره و ما باید بهش با دید بازتری نگاه بکنیم. حتی در گذشته در زمان شاه هم اگر خاطرتون باشه، غربی ها به ایران زباهن نفروختن، شوروی به ایران زباهن فروخت، رومانی بود که به ایران کارخونه ماشین سازی و تراکتور سازی داد. در اون زمان هیچ کدوم از این کمپانی های بزرگ امریکایی حاضر به سرمایه گذاری در واقع پایه‌ای در ایران نکردن. فوقش دستگاه تلویزیون ساختن رو، تلویزیون سازی رو دادن به ما، ولی صنایع مادر رو در واقع ایران تونست از شوروی و از رومانی و چکسلواکی بگیره. و در نتیجه اگر نگاه بازی به این مسئله داشته باشیم، الان که دیگه صدور تکنولوژی مهم است، میتونیم انتظار داشته باشیم که از چینی‌ها هم ما بتونیم یک استفاده‌ای ببریم که در آینده ایران به عنوان یک قطب صنعتی خاورمیانه خودش رو نشون بده. یکی از نقاط دیگری که در موردش صحبت می‌کنن جزیره قشم هست که ظاهراً یک تأسیسات صنعتی، یعنی منطقه آزاد صنعتی رو پیش بینی کردن و یک بندرگاهی که به خاطر اینکه این در واقع داخل تنگه هرمز هست، امکانات لنگر انداختن کشتی‌های بزرگ نظامی هم درش پیش بینی شده. ایران در این سرمایه‌گذاری‌ها در واقع دو تا هدف داره. یکیش این سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و گاز طبیعی هست که در منطقه پارس جنوبی ایران با قطر مشترک هست، ولی تا حالا نتونستن که پروژه رو در اونجا راه اندازی بکنن، برای که اکثر کمپانی‌های اروپایی که اونجا قرارداد می‌بندن، از جمله فرانسوی‌ها، بعد از مدت کوتاهی به خاطر این تحریم‌های جدید دوباره از اونجا بیرون آمدن و در نتیجه اون پروژه غیر اجرایی مونده. به همین دلیل این هدف رو اینها دارند و یک سیستمی رو که پیش بینی کردن این هستش که میخوان به چینی‌ها نفت بفروشن یا قسمت عمده از نفتشون رو به طور مشخص با تخفیف به چین واگذار کنن و چینی‌ها خودشون تضمین حمل و نقل این رو از در واقع از مناطق نفتخیز جنوب ایران به چین بر عهده بگیرن. برای چنین کاری خب نیاز هستش که چینی ها بتونن تنگه هرمز رو مطمئن باشن که باز میمونه و این یکی از در واقع سناریوهایی است که وجود یک نیروی دفاعی چینی رو در خلیج فارس برای اونها توجیه پذیر میکنه و پیش بینی میکنن که به هر حال اونها اون محصولاتی رو که بارگیری میکنن از بنادر ایرانی، حالا چه نفت، چه پتروشیمی، چه صنایع تکنولوژی اگر در ایران تولید بکنن، اینها مطمئن باشن که میتونن اینها رو از خلیج فارس خارج کنن و به مقصد خودشون برسونن. در همین حد در واقع میشه پیش بینی کرد که همکاری های امنیتی ایران و چین در خلیج فارس چی باشه. بقیهش در واقع تأمین امنیت تأسیساتی است که در ایران ممکنه اینا بسازن و در برخی کشورهای دیگه هم که قرار دارن چینی ها در واقع عملا از نیروهای چینی استفاده نمی کنن. از یک جمله کمپانی هایی که استفاده می کنن، کمپانی است که قبلا اسمش بلک واترز بود و در واقع دستمزد بگیر ارتش آمریکا بود، اکثرا سربازای بازنشسته امریکایی هستن که برای این کمپانی کار میکنن. صاحب کمپانی هم در واقع خواهر برادر در واقع وزیر آموزش پرورش ایالات متحده و آقای ترامپ هست، آقای اریک پرنس، که این کمپانی رو خودش تأسیس کرده و در افغانستان و عراق هم برای ارتش آمریکا به صورت قراردادی کار میکرد. حالا مورد در واقع شکایت قرار گرفت به خاطر قتل عامی که کرده بودن در بغداد و اسم کمپانی رو عوض کرده، ولی الان قرارداد داره با چین و به نظر میرسه که کار امنیت این تأسیسات رو همونطوری که در آفریقا این کمپانی آمریکایی انجام میده، در ایران هم میتونن که اینها باشن. و اتفاقا به نظر من یه نکته میشه گفت هشدار دهنده این هستش که مطمئن بشن واقعا اینا به جز کار حفاظت از تأسیسات چینی کار دیگه رو در ایران نمیخوان انجام بدن. یک موضوعش در واقع میتونه همین باشه، ولی به غیر از این تأسیسات صنعتی است که پیش بینی شده در قشم بسازن و اینها همه جزء همون مدل ساخت و تولید و بعد صدورش هست. علت اینم که مثلا کیش یا قشم رو پیش بینی کردن شاید به خاطر اینه که میتونن این دوتا جزیره رو اگه منطقه آزاد اعلام بکنن، از نظر خیلی از مقررات توریستی اینها رو معاف بکنن و تعدادی کسانی خارجی رو که میتونن برای کار به اونجا بیارن به راحتی قابل جذب باشه، نه مثل این که فرض کنید کسی رو شما بخواید بیارید در داخل کشور و محدودیت های لباس و نمیدونم مشروب الکلی و غیر از ذلک رو بهشون بخواید تحمیل بکنید. در پایان باید بگم که دلیل عمده‌ای که من در واقع امیدوار هستم که این تفاهم اونطوری که تا به حال خدمتتون عرض کردم به نتیجه برسه و به یک در واقع پروژه بارآمدی برای مملکت ما در بیاد، این هستش که بر این باور هستم که عبور ایران به دموکراسی و مردم سالاری اگر از طریق جنگ و براندازی سخت نباشه، باید از یک روش های تحول نرم صورت بگیره که مقدمش رشد اقتصادی و افزایش سطح و حجم طبقات میانی جامعه است. برای چنین رشدی در واقع لزوماً باید سطح تولیدات داخلی و افزایش سرمایه گذاری در مملکت بالا بره، سطح رفاه مردم بالا بره، درآمد متوسط اجتماعی بالاتر از سطح فقر باشه و برنامه‌های از این دست برای رشد سرمایه ملی در کشوری مثل چین به شکل چشمگیری در طی 30 سال گذشته بارآور بوده و امیدوارم که در مورد ایران هم همین اثرات مثبت رو داشته باشه. کسانی که با یک چنین روندی در واقع مخالفن به چند گروه تقسیم میشن. یک گروه کسانی هستن که به هر حال با هر نوع تحولی که عمر رژیم رو بیشتر بکنه مخالفن و در این حال هم به اون چیزی که در سمت دیگر این ساتور قرار گرفته، یعنی مردم عادی، چندان توجهی ندارند یا معتقدند که به هر حال این هزینه است که باید داد برای این مردم و مردمی که در داخل هستند، حالا چه اگر اینا خارج نشین باشند یا حتی تعداد زیادی در داخل هم این حرفا رو میزنند و برخی هم مثل کسانی که در مثلا آمریکا دور آقای ترامپ رو گرفتند و معتقدند که جنگ اصولا در همه جای دنیا تا به حال باعث بهتر شدن وضع زندگی شده، نمونش در افغانستان و در عراق و غیر از ذلک، یا در اروپای شرقی خانمی هست که به طور مشخص از حمله ناتو به یوگسلاوی حمله دفاع میکنه. در حال اینا معتقد بر این هستن که این هزینه‌ای که داده میشه در جریان این جنگ ها هزینه ای است که قابل توجیه هست و نباید زیاد بهش درش نگران بود. اما من به یک چنین اعتقادی ندارم و فکر میکنم که واقعا اگر ما بخوام به نحوی به یک سیستم دموکراتیکی برسیم، پایه اصلی اون دموکراسی در واقع مردمی هستن که خودشون رو به حدی ببینن که بتونن از حاکمیت و از حکومت درخواست حق و رأی بکنن. وگرنه تجربه ما خودمون در ایران نشون داده که هر وقت که وضعیت اقتصادی بد شده به مراتب حکومت‌های در واقع دیکتاتوری‌های بدتری رو به ما رسیده به دست آوردیم. علاوه بر اینها نکته دیگری که برای من مهم هست این هستش که واقعا یه در واقع هستن که اعتمادی به رژیم ندارن و من هم با اونها هم رنگم و اعتمادی ندارم در این مورد، ولی راهش رو، راه برآمد این مشکل رو در یک خودکشی دست جمعی نمیبینم. به نظرم راهش فقط میتونه یک تلاش برای رسیدن به نظارت و شفافیت در عمل و اینکه این امکان هم من به دست آوردنی نیست مگر اینکه همین رژیم یا همین کسانی که قرار هست که در این در جریان این تفاهم به جایی برسند احساس بکنن که منافعشون به خطر میفته. در خیلی از کشورها به دلیل ورود سیستم‌های دیکتاتوری به بازار اقتصادی هست که اونها دیگه نمیتونن اعتصاب‌ها رو برتابند. در مصر، ارتش مصر خودش وارد سرمایه گذاری در اطراف و استفاده از زمین‌های اطراف نیل و اطراف در واقع بحر احمر شد و بعد موقعی که این اعتصاب‌ها در سراسر مصر سراسری شده بود احساس کردن که منافع خودشون داره به خطر میفته. شاید که ما هم در یک مرحله‌ای به یک چنین جایی برسیم که دیگه بیشتر از این تزلزل اقتصادی قابل تحمل برای خود دستگاه و برای خود رژیم هم نباشه و اونها رو سر عقل بیاره. این یک وجه قضیه است. یه وجه دیگرش این هستش که در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق هم همطور که میدونید اکثرا رهبران حزبی بودند که حالا به رئیس جمهور و مادام العمر تبدیل شدن و بعد هم به طور موروثی به پسران خودشون منتقل میکنن این حکومت رو، ولی در این حال هم وضع زندگی مردم هم رشد کرده. در چین هم همینطوره. در چین درسته که میلیونرها و رده بالای هرم اقتصادی وابستگان به حزب کمونیست هستن، ولی تعداد زیادی از مردم هم توانستن که به هر حال از نظر وضعیت زندگیشون به وضعیت بهتری دست پیدا بکنن و امید من این هستش که در ایران هم چنین اتفاقی بتواند که اون رشد رو و اون گذار به دموکراسی رو در واقع تسهیل بکنن. از اینکه به سخنان من گوش دادید عمیقا سپاسگزارم و آماده هستم که به سوالاتتون هم پاسخ بدم. دوستی سوال کردند که شما الگوی چینی را برای ایران مؤثر می‌دانید و حتی الگوهای کشورهای جدا شده از شوروی سابق را که حکومت دیکتاتوری موروثی اعمال می‌کنند. من معتقد نیستم که دیکتاتوری‌های موروثی نمونه خوبی برای ایران است. مثالی که زدم فقط برای این بود که در اون شرایط هم به هر حال وضعیت رفاه عمومی بالاتر رفته و در نمونه خود چین، ولی این به این معنا نیستش که من دقیقا همون کپی برداری از اونها رو دارم توصیه میکنم. صحبت من این هستش که شرط ضروری برای رسیدن به یک نوع دموکراسی، یک نوع مردم سالاری و از اقتصادی مناسبی است که مردم رو به هر حال نسبت به اون سیستم مدعی بکنه، و اگر که مردم در هر روز به روزمرگی بگذرونن به خاطر اینکه نون شب ندارن، اون وقت دیگه خواسته های دیگری که در یک جامعه دموکراتیک روش صحبت میشه رو اصلا حق خودشون نمیدونن و دنبالش هم نیستن. کما اینکه الان هم در داخل ایران شاهد هستیم که بسیاری از مردم اصولاً در شرایط فعلی حس نمی کنن که اصلا وقتی دارن که بخوان روی آزادی بخوان بحث کنن. من توصیه نمی کنم که باید حتما به روش چین حرکت کرد، ضمن اینکه به هر حال با تمام اشکالاتی که سیستم چینی داره از نظر رفاه عمومی، همین دولت کمونیستی چین هم بسیاری از امکانات رو در اختیار مردم قرار داده و در نتیجه وضع عمومی مردم، وضع زندگی، استاندارد زندگی مردم هم بالا رفته. مطمئن باشید که در یک فاصله کوتاهی این مردم رو دیگه شما نمیتونید به اون شکل زیر فشار و زیر قبضه کامل نگه دارید. در اون لحظه است که میشه انتظار داشت که از مردم صدایی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بیرون بیاد، وگرنه تا وقتی که زیر فشار هستن و شب گرسنه، همون حکایت است که آدم گرسنه کاری به این کارها دیگه نداره، فقط میخواد شبش رو روز کنه، پیش میاد که متاسفانه الان هم همین مشکل رو ما الان در ایران داریم با تحریمایی که به وجود داره. شما خود شرایط ایران رو مثلا از اواخر یا اواخر سالهای آقای خاتمی با بقیه مقایسه بکنید، میبینید که در اون زمان یک شکوفایی بیشتری در محیط اجتماعی وجود داشت. چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع رفاه اقتصادی هم حاصل شده بود. ولی الان شرایط کاملا برعکس و فرقی هم نمی کنه که حالا رئیس جمهورش روحانی باشه یا خاتمی باشه، اون مردمی هستن که تحت فشار قرار می گیرن و حتی حاضر میشن در شرایط امروز ترجیح بدن که مثلا یک کسی مثل احمد نژاد دوباره سر کار برگرده. در سوال دیگری پرسیده شده که چطور ادعا میکنید که راهن سریع بین افغانستان و ترکیه در برای ایران به رایگان تموم میشه. من در واقع نگفتم که به رایگان انجام میشه، گفتم عملا به رایگان در اختیار ایران قرار میگیره و این عملا به این معناست که ایران برای ساخت این خط آهن پولی پرداخت نمیکنه، مثل همه چیزهای دیگه که الان در شرایط حاضر هم بر اساس یک سری به هر حال وام های بین المللی که ایران میگیره میتونه یک سری تاسیسات زیربنایی رو در ایران بسازه. هنوز هم با وجود تحریم ها و مخالفت های آمریکا، بانک جهانی برای بعضی از مسائل از جمله مثلا امور زیست محیطی، برای پاکسازی دریاچه رضایی و غیره به ایران وام میدن و این وام ها رو پرداخت کردن، ولی این به این معنا نیستش که ایران این پول رو پس نمیده. پیشبینی پروژه راهن همین هستش که از طریق در واقع حق ترانزیتی که ایران باید بگیره از چینی ها موقع حمل این محصولات، از اون طریق جبران خواهد شد. نه به این معناست که برای همیشه، و محدوده زمانی هم داره. وقتی که میگن در 25 سال، در عرض 25 سال اینها میتونن این کار رو انجام بدن. قراردادهای دیگر نفتی هم که در خلیج فارس ایران تا حالا بسته و میبنده هم نه فقط ایران، جاهای دیگه هم همینطوره. خیلی جاها هستش که سرمایه اولیه برای ساخت پروژه نیست. همین پروژه پارس جنوبی، قراردادهایی که ایران با توتال میبنده یا با بقیه کمپانی های غربی هم بسته، بر همین اساسه که در واقع اونا سرمایه گذاری اولیه رو انجام میدن، بعد به مرور بر اساس برداشتی که از اونجا میکنن این خاتمه پیدا میکنه بدهیشون، و حالا چند سال طول میکشه، آیا محدودیه زمانی براش پیش بینی میشه یا نه، اینا دیگه چیزاییست که به جزئیات قرار داده و در این مورد هم من چیز بیشتری نمیدونم که بخوام توضیح بدم که مثلا رایگانه یا رایگان نیست. چین این پروژه رو الان داره اجرایی میکنه به خاطر اینکه منافعش ایجاب میکنه، نه به خاطر اینکه علاقه به ایرانی ها داره. در بقیه کشورهای آسیای مرکزی هم همینطور این پروژه پیش رفته، از کشورهای مختلفی که در مسیر هستن از چین تا برسه به ایران و بعد ادامهش. بنابراین زیاد در موردش اطلاعات دقیقی من ندارم که بخوام توضیح بدم، ولی مثلا در این چیز هم خیلی خاص نیستش که حالا من از خودم بگم. شما مقاله‌ای که شیرین هانتر نوشتم، اگر مطالعه کنید تنها کشوری که اون در این میان احتمال داره که این توافق با چین رو قبول نکنه جمهوری گرجستان هست، که اون هم به دلایل دیگری هست، اونها مایل هستن که در واقع چیز دیگری رو از چین انتظار دارن. در حال این روش رو فعلا چینی ها دارن پیش میبرن، یه پروژه استراتژیک برای خودشون هست و بازدهش هم از طریق همین ترانزیت هاییست که به جای اینکه مجبور بشن همه اینا رو بار کشتی بکنن و مسیر طولانی رو ببرن، با قطارهای سریع میتونن به سرعت این محصولات خودشون رو به اروپا برسونن. اگر این بخشی از این تولیدات رو در ایران انجام بدن که دوباره پیشبینی در واقع پیشنویس این تفاهم نامه نوشته شده، یه مقداری از این تولیداتی رو که اینها میخوان برای اروپا صادر بکنن میتونن در همین ایران تولید بکنن و از طریق همین مسیرهای سریعی که دارن میسازن به اروپا برسونن و در نتیجه از نظر ترانسپورت هم براشون هزینه کمتری خواهد داشت. مهم این هستش که ایران چطور اون بخش خودش رو با اینها بتونه در واقع مذاکره بکنه و چه منافعی رو بتونه ازش بگیره. در اون مبنای دیدگاهی و استراتژیک قضیه، راهبردی قضیه، من ایرادی نمی‌بینم. در جزئیاتش هست که باید منافع ملی در نظر گرفته بشه. سوال دیگری در ارتباط با مسئله توریسم و جزایر کیش و قشم است و پرسش کننده می‌پرسد که طبق اظهارات خودتان این چینی‌ها هستند که در اونجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و درآمد آن هم طبق مقررات مناطق آزاد به سود یک طرفه سرمایه‌گذاران خارجی و در رأس آنها چین می‌شود و همچنان بیکاری نصیب کارگران ایرانی. این یه در واقع بحثی است که در کلیات میشه باهاش موافق بود یا مخالف بود. در هر کجای دیگری هم شما به هر حال یا شما سرمایه دارید که سرمایه گذاری کنید یا ندارید. اگه ندارید که سرمایه گذاری بکنید، در نتیجه اگر کسی آمد اون سرمایه گذاری رو انجام داد و یک صنعتی رو در یک به هر حال صنعت توریسم هم به عنوان صنعت، یه صنعتی است که درآمدسازه. در بسیاری از نقاط دنیا که شما برید تنها چیزی که دارن همین توریسمه، نه تولیدی دارن، نه نفتی دارن، نه هیچ چیز دیگه. شما به یونان وقتی سفر میکنید میبینید که بسیاری از کمپانی‌های بزرگ در اونجا تأسیسات دارن از همه جای دنیا، سرمایه گذاری کردن. نفعی که به محل میرسونه اینه که خب تعداد زیادی از مردم اون محیطن که در اونجا مشغول به کار میشن. بعد جنبه های کناری اون هست، شما فقط هتل نیست، شما وقتی یه هتل میگذارید توی یک جزیره سالی 5 میلیون نفر آدم هم میرن اونجا برای گردش، این 5 میلیون نفر تو اون جزیره غذا میخورن، تو اون جزیره خرید میکنن، تو اون جزیره میرن رستوران، مشروب میخورن، هر نوع وسیله دیگری، و اون واقعا اون خدمات جنبیش هست که برای مردم اون محل جلب درآمد میکنه یا تولید درآمد میکنه و در مجموع اون جزیره یا اون منطقه، حالا هر چی اسمشو این جزیره چون کیش و قشم صحبت میکنیم، اونها در اونجا میتونن منافعی ببرن. شما الان دبی هم اگر برید میبینید که همه هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی هستن، ولی این به این معنی نیستش که بقیه مردم اون رستورانایی که لب دریا هستن و دارن غذا میفروشن اونا هم متعلق به این هتل‌ها هستن. اونا اکثر مردمی که اونجا میرن فقط شما یه شب هتل هزینه هتلتون رو میپردازید، در طول روز تمام در واقع گردشی که میکنید و غذایی که میخورید و خریدایی که میرید توی این مال و اون مال میکنید، اینا هیچ کدومشون متعلق به هتل نیست. اینا منافعی است که به اون محیط میاره، درآمدی است که به اون محیط میاره. در مورد چین و قشم هم نظر من این هست که به هر حال از همون زمان شاه هم که موقعی که کیش رو به عنوان یک قطب توریستی میخواستن لانسه بکنن در خلیج فارس، همین برنامه رو داشتن که سرمایه‌گذاری اروپایی در اونجا صورت بگیره. با وجودی که خب دوره شاه ایران از نظر مالی وضعش 50 برابر الان ایران بود. ولی در این حال در همون مورد هم سیاست اقتصادی دوران شاه این نبود که بخواد در اونجا سرمایه گذاری بیشتر از انفراستراکچر، بیشتر از وضعیت زیربنایی منطقه رو انجام بده. همه جای دنیا هم همینطوره. شما خیابون و برق و آب و تمام اینا رو دولت تامین میکنه و گرچه این هزینه رو دولت از جیب در واقع تمام مردم اونجا میپردازه، ولی بازدهش از یک طریق دیگری است، یعنی از طریق درآمدهایی است که در جنب اون محیط ساخته میشه. الان در شما به مکزیک هم که سفر میکنید همینجوره، که شهرهای اروپایی هم که سفر میکنید همینجوره. دولت ها یه مقدار هزینه میکنن برای اینکه اون محیط برای ساخت هتل مناسب در بیاد، اتوبان میکشن، نمیدونم همین خط متروی دبی رو شما نگاه کنید کلی براش هزینه شده، این هزینه ها رو دولت پرداخته، ولی در ازایش کل اقتصاد اون محیط هست که بهره میبره. همطور گفتم در حد اطلاعاتی که من تونستم جذب کنم در این جزایر کیش و قشم، هم علاوه بر در واقع صنعت توریسم یک محیط هایی رو هم برای به عنوان منطقه آزاد صنعتی پیش بینی کردن. کسانی که میان اونجا کارخونه نصب میکنن، به هر حال که کسانی اونجا کار میکنن حقوق میگیرن، برای حقوقی که میگیرن کلی هزینه زندگیشون رو در اون محیط به هر حال خرج خواهند کرد و این درآمدزایی هست که در اون محیط میتونه مؤثر باشه. اگه معیارهای سوسیالیستی رو بخوایم وارد این معادلات بکنیم، خیلی از معادلات جواب نمیده، این رو من قبول میکنم و بحثم به شخصه این نیستش که انتخاب بین سوسیالیسم و سرمایه داری. بحث من این هستش که برای رسیدن به اون چیزی که ما عدالت اجتماعی ازش نام میبریم، نیاز به این هستش که یک زمینه اقتصادی وجود داشته باشه که بتونه اون جامعه رو در واقع تأمین بکنه. وگرنه اگر بخواید شما همش رو این حساب بکنید که از طریق پول نفت میخواییم به همه مردم رفاه بپردازیم، به همین جایی میرسیم که الان رسیدیم، یعنی کافی نیست برای سیر نگه داشتن 80 میلیون نفر آدم ما بخواییم دائما نفتمون رو پمپاژ بکنیم و بفروشیم. سوال دیگری مطرح شده در مورد اینکه من معتقد هستم که گذر ایران به دموکراسی و مردم سالاری باید از روش‌های نرم صورت بگیره و مقدمه اون رشد اقتصادی و افزایش سطح و حجم طبقات میانی جامعه است. این یک در واقع میگم قبلا تو سال پاسخ قبلی هم یه مقدار توضیح دادم، به نظر من اینا هیچ کدوم نقیض هم نیستن، یعنی اون عدالت اجتماعی و رسیدن به سوسیالیسم نقیض بر داشتن دموکراسی نیست، گرچه تقدم و تأخر اینها وجود داره و در همه جا هم وجود داره. در مورد چین هم پیشبینی من این هستش که وقتی که به حدی از رشد اقتصادی رسیده چین که حالا داره خودش صادر میکنه تکنولوژی و سرمایه رو به کشورهای دیگه و دنبال ژاپن میگرده که در واقع تولیدات خودش رو به بازار نزدیک بکنه، نمونه همین ایران که در ارتباط با اروپا مطرح کردم، در این شرایط خب چین هم در آینده میتونه یا به هر حال به یک وضعی میرسن که دیگه مردم، اکثریت مردم حالا از یک رفاهی برخوردار هستن که دیگه محتاج نون شبشون نیستن که حتما باید این رو از دولت دریافت بکنن. اون موقع است که صداشون بلند میشه. در همین 10-15 سال گذشته هم چندین بار برآمد جنبش‌های دموکراتیک در چین رو شاهد بودیم. در هنگ کنگ همین یک سال گذشته دائما این جریان وجود داشته، در تیانمن این اتفاق افتاده و اینها نتیجه این هستش که سطح آگاهی عمومی بالا رفته، دانش مردم بالا رفته، فارغ التحصیلای دانشگاه ها 4-5 سال در خارج از چین زندگی میکنن و عمدتا هم برمیگردن به چین به خاطر که شرایط زندگیشون در چین از اون چیزی که در غرب بهش دسترسی دارن بهتر هست، در این حال اون حس افتخار و دادن کمک و بازگردوندن اون منافعی که از جامعه گرفتن رو مد نظر دارن و برای همین هم هست که برمیگردن به چین. الان 600 هزار دانشجوی چینی در آمریکا تحصیل میکنن و اکثر قریب اتفاقشون میشه گفت به ایران به چین برگشتن و برمیگردن، به این دلیل که سطح زندگی در اون کشور رو برای خودشون بهتر از اون چیزی میدونن که در امریکا میتونن دسترسی داشته باشن. و حالا میگم چینی ها رو خیلی مسائل روزمره‌ای که در ایران مردم ما باش درگیرن، از حجاب و موسیقی و نمیدونم غذا و نوشیدنی و فلان، اینها هم به اون شکل تحت فشار نیستن، ولی در این حال از نظر سیاسی وضعیت چین زیاد تفاوتی با ایران نمیکنه. اونها هم یه نوع ایدئولوژی که برای خودشون دارن، ما هم یک نوع ایدئولوژی که در کشور خودمون داریم. بنابراین من فکر میکنم که دور نیست که این تغییرات دموکراتیک در ساختار کشوری در چین هم شروع بشه، و به خاطر که ناگزیر هست، اینها به مراتب در عرض 40 سال گذشته تغییر کردند. اینجوری نیستش که ما فقط چون از خارج میشنویم که چین کمونیست، یعنی اینا دقیقا همون سختی رو که در برخورد با مردم در گذشته داشتن همچنان حفظ میکنن. نه، اینجوری نیست. در خیلی از مسائل وقتی شما نگاه بکنید میبینید که تغییرات عمده‌ای صورت گرفته به خاطر این ارتباطاتی که با جهان بیرونی خودشون داشتن. دیدگاه مردم و خواست مردم کاملا متغیر شده. در مورد ایران هم من به این خوشبینی هستم، اگر که یک قراردادی باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران و باز شدن ایران به بازارهای جهانی بشه. سوال شده که آیا ممکنه در طی این توافق علم روز به ایران بیاد؟ منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و رونق تولیدات داخلی در زمینه تکنولوژی و ارتباطات. این در واقع وجه عمده چیزیست که من بهش بسیار امیدوار هستم و دلیلش رو هم توضیح دادم، هم در مقاله و هم در صحبت اولیه. و اون این هستش که خود چینی‌ها در واقع از سال 80 که وارد دروازه‌های خودشون رو باز کردن به سرمایه گذاری اروپایی و امریکایی، این امکان رو داشتن که به علت سرمایه گذاری‌های ویژه‌ای که در چین صورت می‌گرفت و در اون زمان در اون لحظه متخصصین چینی هم مثل الان امروز ایران نبودن که واقعا تحصیل کرده غربی داشته باشن، تحصیل کرده تکنولوژی داشته باشن، فقط نیروی کار رو اون موقع در اختیار داشتن، یعنی کسانی که توی کارخونه ها کار میکردن کارگرای چینی بودن. ولی به مرور در عرض این 30-40 سال توانستن یک بدنه علمی رو در چین به وجود بیارن و این بدنه علمی همونطوری که توضیح دادم الان به مراتب یا همسنگ یا حتی جلوتر از غربی ها و امریکایی هاست، به خصوص در تکنولوژی و ارتباطات. مثلا همون نمونه هواوی رو که عرض کردم، این یک کمپانی است که الان از شرکت های بزرگ تکنولوژی آمریکایی هم جلو افتاده، یعنی پروژه 5G اینها الان در اروپا در حال تولید و فروش هست، در حالی که در خود آمریکا تازه هنوز صحبت این است که امسال برای در تابستان امسال مثلا واقعا به عرضه عمومی برسه، اونم با یه هزینه خیلی بالا. چینی‌ها تونستن این رو تولید بکنن و در جاهای مختلف دنیا الان عرضه میکنن. در انواع اقسام تولیدات الکترونیکی دیگه، از تلفن‌های دستی که همه اینا رو در چین میسازن، یعنی حتی اپل، آیفون، غیرزالک همه رو در چین دارن میسازن. و این ساخت گرچه یک در واقع یک گرفتاری بزرگی که هست اینه که چینی ها خب خیلی از این در واقع از اون اسرار تکنولوژی آورده شده برای اون کشور برای تولید رو یاد گرفتن و کپی کردن و اینها خب یک نوع میشه گفت سرقت سرقت اطلاعات، یعنی اون چیزیست که به طور مشخص چینی ها خودشون در اون شروع کار نمیتونستن که این سطح از آگاهی و دانش رو داشته باشن، ولی در این حال دائما به خاطر اینکه منافعشون ایجاب میکرده در این مورد هم کار کردن و در نتیجه الان عرض کردم محدود به چین هم نیست، سامسونگ هم که در کره جنوبی ساخته میشه الان هم ردیف تولیدات آیفون به فروش میره و حتی بیشتر، یعنی کل فروش سامسونگ در دنیا از تولید اپل بالاتره به خاطر اینکه اونا بازارهای بیشتری رو در اختیار دارن، ارزونتر تولید میکنن و ارزونتر میفروشن و به این دلیل هستش که در ایران هم اگر که چنین سرمایه‌گذاری های صورت بگیره و چنین تأسیساتی به وجود بیاد اینها ضرورتاً یعنی براشون صرف نخواهد کرد که به طور دائمی بخوان از چین مهندس بیارن اینجا که تولید کنه، اینا مجبورن که به آموزش و پرورش ایران هم سرمایه گذاری بکنن و مهندسین رو و خود در واقع سیستم هم سعی میکنه که کسانی رو تربیت بکنه که بتونن جذب این نوع تکنولوژی ها و جذب این نوع نیاز ها بشن. و ایران تفاوتش با چین سال دهه 80 این استش که اونها همطور که گفتم در این سطح بالای علمی نبودن، ولی ایرانی ها الان در یک سطحی هستن که همطور که گفتم فارغ التحصیل های ما از دانشگاه ایران وقتی به آمریکا میان اینا رو روی دست میبرن، یعنی شما اگر نگاه کنید بیشتر از 50% مثلا دانشجوهای پی اچ دی دکترا در استنفورد ایرانی هستن، به خاطر اینکه همشون هم از ایران آمدن، نه اینکه مثلا ایرانی های مقیم امریکا هستن که دارن دکترا میگیرن، اونا هم هستن یه درصدی، ولی جمعیت عمده رو از خود ایران جذب میکنن این دانشگاه ها. و اگر که واقعا مثلا یک کسی که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هست یا یک پتنتی رو درست کرده برای ساخت یک نوع ابزار الکترونیکی امکان تولیدش رو داشته باشه، خب این رو تولید میکنه و در نتیجه وقتی سطح عمومی از نظر اطلاعات و تکنولوژی بالا بره دانشگاه واقعا درگیر تولید فنون بشن و تولید فراوری بشن، اون وقت دیگه لزوماً برای همیشه اینها برای چینی ها کار نمی کنن، اینا به مرور خودشون برای خودشون کمپانی میزنن، در نتیجه اون سطح تکنولوژی رو که ما الان از چینی ها میبینیم و اینها نتیجه اون 30-40 سالی است که اینها دروازهاشون رو باز کردن به سمت تکنولوژی غرب، باعث میشه که در ایران هم همین اتفاق بیفته و تولیداتی رو که در مثلا فرض کنید برای همین یک قطعه مثلا یه تلفن دستی که شما در نظر بگیرید هزاران قطعه کوچیک دیگری داره که اینها رو تو کارگاه‌های مستقل چینی تولید میکنن ولی همه رو میفروشن به اپل، اپل میذاره اینها رو روی هم دیگه و میشه آیفون. در این مورد هم مطمئن باشید که بازده چنینی برای وضعیت صنعتی در ایران بسیار قابل توجه خواهد بود اگر که این توافق اونطوری که در موردش صحبت میشه به نتیجه برسه و جلو بره. رفیق دیگری سوال کردن که چرا چین این سرمایه‌گذاری ها رو در ایران میکنه؟ به نظر من و این رو در واقع کارشناسای امریکایی هم بهش اشاره میکنن این هستش که چینی ها به دنبال این هستن که نزدیک به بازار فروش تولیدات خودشون یک جایی رو پیدا بکنن که مثل یک هاب بتونن تولید بکنن و ایران درست در میانه فاصله چین به اروپا است. اینا عمده تولیداتشون به سمت غرب از به اروپا است برای تولیداتی که دارن، علاوه بر اون تمام کشورهای خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آفریقایی رو هم میتونن پوشش بدن و به این دلیل هستش که ایران براشون یک محل جذابی است. ایران هم جمعیت مناسبی داره، 80 میلیون جمعیت داره، سطح بالای تکنولوژی و علم در ایران براشون اهمیت داره، وضعیت زندگی در ایران براشون اهمیت داره، اینا نمیتونن برن یک چنین سرمایه گذاری مثلا توی پاکستان بکنن با هند که اصلا در حال جنگ هستن، در همونجا نمیخوان چنین کاری رو بکنن. در کشورهای آفریقایی خیلی جاها سرمایه گذاری کردن، ولی این سرمایه گذاریشون به علت سطح نازل علمی محیط اجتماعی بیشتر فقط برای برداشت در واقع مواد معدنی است. از هر نوع اشی که بخواید در نظر بگیرید، از آهن، آلات، طلا، نمیدونم کادمیوم و غیره، اینها رو در از آفریقا برداشت میکنن. در نتیجه در آفریقا سرمایه گذاری برای تولید انجام ندادن. ولی در ایران تنها جاییست که به نظر میاد دنبال یک این وچه قضیه هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا در نمونه‌های مختلفی که دادم در مقاله کوتاه، در ایران اینها مدت هاست که الان درگیر هستن در کارهای جاده سازی، راه آهن و غیره، و به هر حال از نزدیک میبینن که سطح دانش عمومی در ایران در چه حدی است، و به این دلیل هستش که این محیط رو یک محیط جذابی تشخیص دادن. و از طرف دیگه نزدیک به در واقع به منابع انرژی است، یعنی اینها از ایران یا از کشورهای حتی ایران هم نه، از عربستان و سعودی، از همه کشورها نفت میخرن. این نفت رو منتقل میکنن به چین. اگر یه مقدار از تولیداتشون اینا بیان منتقل کنن به وسط راه، به تب براشون بسیار مناسب و ارزونتر تمام خواهد شد. و اینها دلایلی است که ایران رو تا حدودی براشون جذابتر از نمونه های دیگری میکنه که تا به حال باش درگیر بودن. در بسیاری از کشورهای آسیای میانه هم سرمایه‌گذاری هایی کردن، ولی جمعیت در اونجا خیلی تعداد کمتری است و در نتیجه نیروی کار به اون شکل نتوانستن که جذب این سرمایه‌گذاری خودشون میکنن. ایران یک نمونه نادریه، به خاطر همین هم هستش که چینی‌ها به ایران بسیار علاقه‌مندن. و یک جنبه مثبتی که برای ایران داره در این قضیه این هستش که ایران رو از این حالت در واقع ایزوله شده‌ای که در عرض 30-40 سال گذشته جمهوری اسلامی بهش تعمیر کرده بیرون میاره و یک محیطی رو محیطی تبدیل می‌کنه که بیشتر باز هست، بیشتر دنبال در واقع اون ایده چینی ها که سعی میکنن سود ببرن از روابط بین المللیشون رو به ایران منتقل میکنه. تفاوت عمده ای که چینی ها با ایرانی ها دارن اینه که اونا براشون درستی دارد، برای دولت یا برای سیستم ساختار دولتی خودشون منافعی ها مهم، منافع در واقع اجتماعی است، ولی برای اکثر خود مردم چین اون نفعی است که شخصا از یک کاری میبرن. برای ایرانی ها هم باید به همین حد برسه. الان در ایران هم ما اگر که یه مقدار فوکسمون رو از مسائل سیاسی به مسائل تولیدی و مسائل روز به اصطلاح زندگی روزمره خودمون منتقل میکنیم، دلیلش این است که زیر فشار هستیم و اگر وضعی به وجود بیاد که جامعه ایرانی بتونه ازش منفعت ببره، خب به تبع به جای اینکه بخواد به این کشور یا اون کشور انقلاب اسلامی صادر بکنه، میتونه به راحتی تلفن دستی صادر بکنه. و وقتی که اون تقابل های سیاسی رو با کشورهای دیگه نداشته باشیم، خب منافعش هم به جیب مردم ایران بیشتر میره تا اینکه بخواد مزارش بمونه. چرا با باید مثلا هم پاسپورتمون در ردف ششم از پایین باشه در دنیا؟ وقتی تولید ما بره بالا، وقتی که فروشمون بیشتر بره، همه جای دنیا باید ما را جذب بکنن به سمت خودشون، چه برای سرمایه گذاری چه برای کار. و این وضعیتی است که به نظر من برای ایران و ایرانی ها میتونه منفعت فراوان داشته باشه. رفیق دیگری پرسیدن که بهبود شرایط اقتصادی ایران در یک مدت کوتاه اتفاق خواهد افتاد. طول زمانی که در واقع خواهد کشید برای اینکه یک چنین رفاهی در ایران به وجود بیاد، بستگی داره که ما چطوری باش برخورد کنیم. اگر که مثل همه چیزهای دیگه ما دائما در حال در واقع جنگیدن با خودمون باشیم و جنگیدن با شرایط موجود باشیم، به تب فوکس و انرژی خودمون رو در راه پیشرفت و توسعه قرار نمیدیم. برای ما الان بیشتر مهم هستش که وضعیت رو عوض کنیم، ولی برای تغییر وضعیت برامون خیلی سخته که قدم برداریم. مسئله عمده به نظر من اون دوره در واقع بستگی داره که ما چجوری بخوایم باهاش کنار بیام. من واقعا متاسف میشم وقتی که حتی در همین مورد، یعنی به جای اینکه دوستان نقدی بر این تفاهم نامه داشته باشن، نقدشون رو به صورت جوک یا به صورت میم های مختلفی که پخش میکنن در مورد نمیدونم اینکه حالا چینی ها سوسمار خورن یا چینی ها مار میخورن یا چینی ها سگ و گربه میخورن، در این گونه موارد صحبت میکنن، نه در مورد نقدی بر سیستم اجتماعی در چین. برای من مایه تأسفه که یکی از دوستان خیلی شریف و بسیار هم محترم که حتی از این تفاهم‌نامه حمایت هم میکنه، در یک یادداشتی که روی فیسبوک گذاشته گفته که این چینی‌ها فرهنگ جذابی ندارن، با دو تا چوب غذا میخورن، نمیدونم سگ و گربه میخورن، اینا که نمیدونم هالیوود ندارن که بخوان ما رو در خطر قرار بدن. خب این یه برخورد نژادی به این مسئله است، یه برخورد توهین‌آمیزه که ما حتی چپ هامون هم اینجوری میان برخورد، اینجوری دفاع میکنن که در مورد چینی ها بگن اینا با دو تا چوب غذا میخورن. خب ببخشید، قبل از اینکه غربی ها به ایران بیان و قاشق چنگال بیارن، ما با دست غذا میخوردیم. پس این هم یک کسی باید بیاد در مورد ما مثلا بگه آقا چرا اینا، چرا ایرانی ها مثلا دور هم میشینن، هنوز هم یعنی دور هم میشینن، یه سفره پهن میکنن، پلوشون رو میریزن روی دیس و هر کسی با چنگال خودش میخوره، چه اشکالی داره؟ ولی این رو مثلا ما بخوام به سر چینی ها بزنیم که اینا با دو تا چوب غذا میخورن. خب اینا یه جور نگاه هایی که واقعا من نمیدونم که از کجا ناشی میشه. البته میدونم از کجا ناشی میشه، ما یه مقداری در این 30-40 سال انقدر فرصت کم پیدا کردیم که بیشتر به همین چیزهای خیلی علکی و جزئی بند میکنیم. جوکایی که برای نمیدونم ترک و قزوینی و رشتی و شیرازی و اصفهانی و فلان میگیم، اینا همش نشونه اینه که واقعا ما با اون دید انتقادی به خودمون نگاه نمیکنیم، بیشتر از اون لحظه میخوام یک خوشمون بیاد، حالا به هر طریقی، هر چقدر هم اون طرف رو میتونیم ما با این حرفمون واقعا بهش صدمه بزنیم از نظر روانی و روحی. به همین دلیل هم هستش که من میگم اگر واقعا یک چنین محیطی به وجود بیاد که مردم بیشتر دنبال تولید باشن، حتی دنبال سود بیشتر باشن، امکان این که در آخر یک ماه نتیجه بهتری ما بگیریم هست و من امیدواریم به این قضیه است که مردم ما بتوانند این فاصله توسعه و پیشرفت رو سریعا جلو برن، به خاطر اینکه تواناییشو دارن، به خاطر اینکه دانشش رو دارن، به خاطر اینکه آگاهی علمیشو دارن. این شرایط در چین دهه 80 وجود نداشت و بنابراین امیدواری من به اینکه این فاصله طولانی نباشه از اینجا ناشی میشه که ایران پتانسیل و توانایی برای رسیدن به یک چنین پیشرفتی رو داره، هم جمعیت تحصیل کرده داره، هم جمعیت بالا داره، هم مواد معدنی کافی داره، هم انرژی کافی داره و تمام اینها رو در یک جا جمع بکنید شده ایران. هیچ کشور دیگه در دنیا نیست که همه اینها رو با هم داشته باشه، پس چرا ما ازش استفاده نکنیم؟ رفیق دیگری پرسیدن که این سرمایه گذاری ها در ایران آیا برای طبقه کارگر و عموم زحمتکشان و فرودستان منافعی داره یا منافعش چیه؟ عرضم به حضورتون که در همین صحبت هایی که می کردیم و پاسخ هایی که دادم به سوالات دوستان